زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و گرانقدرمون، شنونده های بسیار نازنین و ارزشمندمون، ان شاء الله هر کجا که هستید زیر سایه اهل بیت علیهم السلام، خاصه خیمه سید الشهدا علیه السلام باشید. اربعین هم گذشت و اربعین رو هم پشت سر گذاشتیم. انشالله دلهامون برای همیشه کربلایی باشه و انشالله برای همیشه امام حسین رو مهمان دل و جانمون بکنیم. انشالله زیارت همه اونهایی که ظاهر اربعین بودن قبول باشه و انشالله مکرر قسمتشون بشه و اونهایی هم که به هر دلیل نتونستن برن، انشالله ثواب زیارت اربعین رو براشون ثبت بکنن و بنویسن و انشالله سالهای آینده شاهد حضور مکررشون در این راهپیمایی عظیم و باشکوه و این زیارت دلچسب و دوست داشتنی باشیم ان شاء الله. جای آبدینی، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز و عرض سلام و خسته نباشید و قبول باشه خدمت همه زائرینی که از دور و نزدیک چه توفیق پیدا کردند در پیاده روی شرکت بکنند و به زیارت از نزدیک زیر قبه و کنار صحن‌ها اونجاها تونستند زیارت امام حسین علیه السلام داشته باشند و چه کسانی که دلشون رو فرستادن و با دلشون تو این پیاده روی شرکت کردند. انشالله این پیاده روی جزء اون اعمال عظیمی است که انسان رو به حالت انتظار و رابطه با امام زمان ایجاد میکند و ما رو انشالله با همین پیاده روی ها و سالهای مکرر انشالله ظهور رو دنبال همین پیاده روی ها خواهیم دید و انشالله در معیت حضرت این پیاده روی فتح عالم رو و اقامه پرچم توحید رو انشالله با همین پیاده روی، با همین مبدعیت، با همین نگاه و قصد انشالله محقق میکنیم. سعی بکنیم از حالا آماده باشیم برای سال بعد و حفظ بکنیم آثار پیاده روی قبر رو، چه اونهایی که با دل شرکت کردن، چه اونهایی که با قدم شرکت کردن و دل، هر دو انشالله برای هممون این اجر محفوظ بماند
انشالله. خیلی خوب، از قیصر امین پور بشنویم و بعد انشالله وارد بحث امروز بشیم. فرزندم، دیگر رؤیای روشنت را برای هیچ کسی بازگو مکن، حتی برادرانت. می ترسم شاید دوباره دست بیندازند خواب تو را در چاه، شاید دوباره گرگ. می دانم تو خواب 11 ستاره و خورشید و ماه دیده ای، حالا باش تا خواب 1 ستاره دیگر تعبیر خوابهای تو را روشن کند. قصه حضرت یوسف است و انشالله قراره که امروز حاجای آبدینی شروع بکنند قصه حضرت یوسف رو و ما هم مثل دوستان عزیزمون سر و پا گوشیم و میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکه تو و تمتعه فیها طویلا. اینقدر این دعای سلامتی رو میخونیم و اینقدر این رو تصور میکنیم تا انشالله بر نامه عمل ما هم مهر منتظر خورده بشود.
انشالله اون 1 ستاره دیگه بیاد و چشم ما رو هم روشن بکنه
انشالله و همه عالم به عظمت او به سجده در مقابل خدای سبحان بیفتن انشالله. انشالله خدای سبحان همه ما رو از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت قرار بده. در خدمت حضرت یوسف هستیم، سلام میدیم بر حضرت و به عنوان با سلام بر یوسف سلام الله علیه و آبائش یعقوب و اسحاق و ابراهیم سلام الله علیهم و همچنین نوح و آدم سلام الله علیهم، بر همه اینها با سلام بر همه اینها اذن میگیریم از حضرت که انشالله اجازه بدن وارد بشیم بر بعضی از صفات و خصوصیاتی که در قرآن کریم وارد شده سیر بکنیم با حضرت در این قصه عظیم. اجازه بدن با این سیر و سلوک یه سیر عمیقی رو با حضرت داشته باشیم و انشالله توفیق بدن که
همراه بشیم،
همراه بشیم و فقط در مفهوم نباشه و در جان ما این حقیقت و سیر انشالله محقق بشه.
انشالله
ابتداعا عرضی که خدمت دوستان میکنیم این است که شأن ما سعیمون بر این است که قصه حضرت یوسف رو سلام الله علیه رو با خود سوره یوسف انجام بدیم که با همون سبک و سیاقی که سوره آغاز کرده و به پایان رسونده، چون تنها قصه ایست در قرآن که از ابتدا تا انتها در یک سوره آمده و نظم دقیق زمانی هم رعایت شده. در سوره های دیگه این گونه نبوده، در جاهای مختلف آمده بوده و هدایتگری اون گونه بوده. در این سوره اصلا خود نظم سوره یه نظم عجیبی است که هر کدام از اینها برای ما درس است. لذا ترجیح دادیم که همون جوری که قرآن کریم آغاز کرده و به پایان رسونده و تو مسیر ما رو برده با همون سیر انشالله حرکت
کنیم، با سبک و سیاق قرآن کریم و آیات انشالله پیش بریم.
سعیمون همیشه این بوده که محور اصلیمون آیات قرآن باشه در انبیاء بزرگواری که قبلا هم عرض کردیم، منتها در اینجا دیگه کلن سیرمون هم نظمش هم تابع نظمی است که قرآن در سوره یوسف قرار داده.
خب
اول شأن نزول سوره رو عرض خواهیم کرد که این سوره به چه جهتی نازل شد و شأن نزولش چیه. هرچند شأن نزول مخصص نیست و او رو تعقیب نمیزنه، اما برای شناختن این که چه جهاتی بود که باعث شد این سوره نازل بشه، بد نیست که انسان یه آشنایی پیدا بکند. این سوره در سال دهم بعثت در مکه، نه هجرت،
سوره مکیه
در سال دهم بعثت در اوج فشارهایی که بر پیغمبر بوده این سوره نازل شده. اوج فشارهایی که کیا بر پیغمبر وارد می‌کردن؟ قریش که خاندان پیغمبر بودن، کسانی که فامیل پیغمبر بودن، بیشترین فشارها رو وارد می‌کردن بر پیغمبر اکرم. خدای سبحان برای که تسلی برای پیغمبر باشد سوره رو نازل می‌کند که در اون سوره هم آزار و ظلمی که برادران به یوسف کردن، دیگه از برادر نزدیکتر نداریم، اینجا قوم و قبیلش بودن به پیغمبر داشتن اذیت میکردن، اونجا برادران یوسف رو در چاه انداختن تا این تسکینی بشه برای پیغمبر،
یه جور التیام در واقع،
که حتی تا این مرتبه هم بوده که برادران نبی او را اذیت و آزار میکردن، اینا که قومه تو هستن. لذا این خودش یه قدری کار رو نزدیک میکند، التیام، یعنی خود اصل نزول قرآن، نزول این سوره برای التیام بخشی برای چی بودش؟ برای پیغمبر اکرم
بودش. ببین برادر یوسف باش چه کردن؟ تو که دیگه حالا جای خود داری،
باعث میشه که راحت تر میشه تحمل. ببینید چقدر قرآن با یه کسی که رفیق است، با یه کسی که دوست است، چقدر راحت میکنه کار رو. شأن نزول این است که حالا غیر از این که در ضمن این سوره دارد که این آیات للسائلین هم هست، خود این سوره که معلوم میشه که عده‌ای سوال داشتن و با سوالشون اون هم قسمتی از شأن نزول است، که سوالم این بود، یکی از پیچیده ترین حرفایی که یهود براشون مهم بود، چرا یعقوب با فرزنداش از کنعان حرکت کردن به سمت مصر و رفتن اونجا ساکن شدن. این سوال که علت اینو بگید چیه؟
چرا اینو رفتن؟
چون الان برای ما روشنه، فیلم حضرت یوسف رو ساختند و دیدیم و شنیدیم و اینها و میدونیم که چرا رفتن.
آیات قرآن
اومده دیگه. اما اون موقع جزء مبهمترین مزد که اگر این پیغمبر است باید بدونه علت رفتن اینها از اونجا به سمت مصر چی بود و سکونت در مصر، که این آیاتون لسائلینی که در آیه سوره 7 آیه 7 هست که لقد کان فی یوسف و اخوتهی آیاتون لسائلین، یعنی اونایی که اهل سوال بودن جواب اونها هم در این سوره آمده، که اینم یه شأن نزولیست. یه شأن نزول دیگری نقل میکنن که اونم زیباست. هرچند این سوره مکیست و در مکه نازل شده و در سال دهم
بعثت
که عام الحزن بود، همون سالی بود که
حضرت ابوطالب
از دنیا رفت،
بله،
و بعد حضرت خدیجه از دنیا رفت، و بر پیغمبر هم فشار بیرونی بود هم فشار درونی، و این فراق یعقوب و یوسف هم نزدیک میکند این شأن نزول رو که پیغمبر اکرم که دور شد از دو محبوبی که داشت و دو کسی که به اونها علاقمند شدید بود، این فراق بین یوسف و یعقوب هم باز این رو نزدیک میکنه که تحمل پذیرتر بکنه. پس یه جهتی ظلم برادرها بود به یوسف، نسبت به آزار مشرکین.
بله.
یه جهتی است فراق یعقوب و یوسف است که این هم خلاصه همون کاری است که خدا با پیغمبر اکرم کرد که حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه در اون سال با هم در یک فاصله کمی چند روز از دنیا رفتن و یه پشتوانه عظیمی از پیغمبر پشتش خالی شد نسبت به اون چیزی که هم خدیجه سلام الله علیها هم ابوطالب سلام الله علیه پشتوانه مهمی برای پیغمبر اکرم
و دیگرم که آیاتون لسائلین
هم که یه وجه دیگر شد. یه وجه دیگری که ذکر کردن که اینو میخواستم عرض بکنم که با اینکه سوره مکیه این وجه حتما باید تو مدینه باشه. چرا حالا عرض میکنیم سوره رو از مکی بودن خارج نمیکنه، اما ممکن است گاهی بعضی سور دو بار نازل شده باشد، مانعی ندارد، بار اول مکی بوده اما گاهی دیگه دوباره نازل میشد به جهت دیگری که شبیه بوده با اون مسئله.
چرا اینو
تکرار این حالا اینو میخوایم بگیم که این جریان نقل کردن این رو هم اگر این نقل صحیح باشد منافات ندارد و این سوره رو مدنی نمی کند. سوره مکی بودنش مکی است، اما در این حال بار دیگری ممکن است در مدینه هم به این جهت چی شده باشد و پیغمبر اکرم نازل شده باشد همون سوره و همون مضمون تا با اینم تناسب پیدا کند. میگه فرماید در این نقلی که شده میگه پیغمبر اکرم امام حسن و امام حسین علیه السلام رو در بغل گرفته بودن و اینها رو میبوسیدن و میبوییدن و نگاه میکردن. میگه وقتی که مشغول بوسیدن و بوییدن اینها بودند و بعد خیلی هم حالا نقلی که در اینجا از یک کتاب زیبایی است در تفسیر سوره یوسف اسم حدائق الحقائق.
بله.
این تفسیر سوره یوسف خیلی رمانتیک و زیباست، خیلی با زبان خیلی زیبای
عربی
نه فارسیه این فارسیه و خیلی زیباست. حالا من یه گاهی یه جملهش رو از اینجا عرض میکنم زیباییش که دوستان رجوع بکنن.
حدائق الحقائق
یعنی باغهای حقایق.
خیلی خوب.
حدیقه باغهای حقیقه، حقیقت که در این تفسیر سوره یوسف هم هست. فقط در اونجا دارد که وقتی که اینها رو در بغل گرفته بود و اینجا میگم خیلی رمانتیک ترش که در بیان که خطاب رسید ای جبرئیل از حبیب استفسار نما که این جگرگوشگان خود را دوست میداری. جبرئیل سوال کرد اتحبهما اینها رو دوست داری؟ حضرت فرمود اولادنا اکبادنا فرزندان ما تکه های وجود ما هستند، قلب ما هستند، تکه های جگر ما هستند. چگونه دوست ندارم که دو پاره جگر منند و دو روشنایی بصر منند؟ گفت یا محمد کدام یک را دوستتر می‌داری؟ گفت این هر دو گل از یک فصلند و این هر دو میوه از یک اصلند و هر دو گوهر از یک صدفند و هر دو اختر از یک برج شرفند و هر دو نفحه ای از ناف عبد منافن و این هر دو یک لمعه ای از آفتاب ماه شکافن و این هر دو از همینجور ادامه داره. خیلی زیباست که من نمیخوام حالا اوناشو خود دوستان رجوع بکنن که بعد میفرماید که جبرئیل به پیغمبر اینجور بیان کرد که جبرئیل امین فرمان رسانید از جانب خدا که آگاه نهی یا رسول الله از آن که این هر دو جگر گوشه هر دو جگر گوشه تو را یکی به زهر از پای در آورند و دیگری را به تیغ سر بردارند. خداوند هم صبور است هم غیور، با دشمنان معامله به صبوری می کند و با دوستان به غیوری. چون این خبر مهیب به سمع حبیب رسید بیهوش شد و بعد از آن که به هوش باز آمد آواز داد ای فاطمه این دو جگر گوشه مرا بیار. چون به نزد وی آمدن گفت ای جبرئیل که کشد فرزندان مرا و که آزرده گرداند خاندان مرا؟ گفت دوستان تو یا رسول الله حسن را در مدینه زهر دهند و حسین را به کربلا سر مبارک از تن جدا کنند. حضرت فرمود امتی یؤمنون بی و یرجون شفاعتی ثم یقتلون اولادی عجبا من امتی. امت من از طرفی ایمان به من میخوان داشته باشن، امید شفاعت من رو میخوان داشته باشن و بعد بچه های من رو بکشن. عجبا من امتی. در این تأسف بود که جبرئیل فرود آمد و سوره یوسف آورد و گفت یا رسول الله قاتلان اولاد تو پیغمبرزادگان نباشند، آسیان گناهکار باشند. ببین که پیغمبرزادگان با برادر خود چه کرده اند. ولذا این مصیبت برای حضرت قابل تحمل شد که امت وی با فرزند او چه می کنن. اینم خلاصه یه واقعی که در شأن نزول این کتاب حدائق
الحقائق غیوری هم اشاره به همون روایت هفته گذشته داره.
هفته گذشته عرض کردیم که نسبت به دشمنان صبور است، اینها رو رها میکنه،
نسبت به دوستان غیور،
اما نسبت به دوستان غیور به سرعت در حقیقت جزای عمل رو میده. اینم یه شأن نزول است که این در مدینه است، حتما چون امام حسن و امام حسین در مدینه به دنیا آمدن و اونجا بودن، و اگر اینجوری باشد منافات نداره که این سوره رو دوباره یادآور کرد برای پیغمبر که این یاد بیاد و این تناسب بین این دو تا تسهیل بکنه این کار. خب
بسیار
مرحوم علامه طباطبایی بیانی که از ابتدای که این سوره میخواد آغاز بشه تابلوی این سوره قرار میده، میگه اینجا ظهور ولایت الهی است. میگه اصلا این سوره یوسف اصلا این تابلوی ولایت الهی است نسبت به بندش، که اگر بخواد یه بنده ای رو تحت ولایت خودش بگیره چجوری میگیره و چه کارهایی میکنه و چجوری او رو تو سخت ترین شرایط، حالا یکی که بعد ذکر میکنه تحت ولایت او این بنده چگونه عکس العمل نشون میده و چگونه رشد میکنه. میفرماید که تعبیری که میکنه، میگه این خدا قد کان علیه السلام یعنی یوسف عبدا مخلصا فی عبودیته، یه بنده مخلص بود در عبادتش، که این چون اینجوری بود اخلص الله لنفسه، خدا اینو برگزید برای خودش. حالا با این نگاه دقت بکنید، خدا اینو برگزید برای خودش و اعزه، وقتی برای خودش برگزید اعزه به عزته،
عزیزش کرد،
عزیزش کرد به عزت خودش نه به عزت دیگران، نه با وسائل نه با اسباب، عزیزش کرد به عزت خودش. و قد تجمعت الاسباب، همه اسباب برای این که او رو ذلیل بکنن جمع شد، همه با هم اشتباه کردن که او رو ذلیل بکنن و زعته او رو پایین بکشن، او رو پست بکنن، تحقیر بکنن، همه اسباب در عالم جمع شد برای این تو مراحل مختلف یکی که میگه تا این رو کوچک بکنن، این رو تحقیر بکنن. خدای سبحان در مقام مقابله با اینها عبدی رو که تحت ولایتش بود، در وقتی که همه اسباب برای تحقیر او و ذلت او جمع شده بود، او رو عزیز کرد. بعد بیان میکند که ببینید، میفرماید که برادرانش حسد کردند و او رو در چاه انداختند و او رو بعد فروختند به ثمن بخس دراهم، که دیگه اصلا بی رغبت بودن، 20 درهم یا 18 درهم رو فروختن. بعد رفت تو مصر، خدا کرد او رو عزیز مصر. راودت حلتی هو پی بیتها، وقتی که حالا اونجا رفته، بعد از اینکه حالا اونجا اون خانومی که این رو خریده و اون به صدا در اون خانه قرار گرفته، او رو دعوت کرد به خودش تا یه کار معصیتی رو انجام بده. وقتی که او از این سر باز زد و از این در حقیقت زیر بار این نرفت، او رو در حقیقت چکار کرد؟ میگه همونجا در حقیقت اتهمت رو به او تهمت زد و ادخله سجد،
انداختش زندان
و تو زندان هم دستور داد رو تحقیر بکنن تا بلکه برگردد. یعنی از محبتش ها، یعنی زلیخا از رو محبتش دست رو تو زندان تحقیرش کنن یوسف رو،
که بلکه اونجا کم بیاره،
کم بیاره ببره ببینه کجا بود، تو چه خانه‌ای بود، تو اوج عزت بوده،
میگن دوباره برگردم
به کلاغ به هر جوری هست. یعنی با این نگاه از رو محبت نه از رو نفرت،
بله،
که در اونجا سخت بگیرن براش. باز هم در حقیقت در اونجا فکان ذالک سبب قربه عند الملک، همین بودن تو زندانش که با اون دو نفر هم نشین شد سبب قربش عند الملک و پادشاه شد، که از اوج مسئله است. بعد دارد که قمیص او و پیراهن او که وقتی برادر او رو در چاه انداختن به خون آلودش کردن آوردن و این باعث شد چشم یعقوب کور بشه به خاطر گریه در فراق یوسف، همون قمیص دوباره چی شد؟
میاد و بیناش میکنه،
بده اینو به پدر بگیره برچش، فرتد بسیرا، همون قمیصی که برای کشتن یوسف میخواستن این رو به عنوان یک ابزاری که صحت کشتنش رو و صدق کشتنش رو بخوان تثبیت کنن و باعث کوری چشم پدر شد در فراق یوسف، همون قمیص هم دوباره سبب چی شد؟
بینایی چشمش.
یعنی این مقابل اون، ببینید تمام اینا همینجور ادامه داره. نکات دیگری که الله میفرماد هر چقدر کلما نازعه شیئون، هر چقدر اسباب در مقابل او شدت پیدا میکرد در مقابله با او، خدای سبحان همون اسبابی رو که در مقابل او قرار گرفته بودن برای کوبیدن او، همونها رو سبب
ورق برمیگرد،
سبب فی رشد امرهی و نجاح طلبتهی. میگه خدای سبحان دائما او رو از حالی به حالی منتقل میکرد و او رو رشد میداد تو همینها.
حالا واقعا این نکات رو همینجوری سطر به سطر و خط به خط حاجا عابدینی که دارم میخونن، من فکر میکنم اگر واقعا این رو باور بکنیم با تمام وجودمون و همه چیز رو از او ببینیم، چقدر زندگی برای ما راحت میشه.
اگر بفهمیم او در عالم کار است،
آره،
و هر چی که هست تحت قدرت اوست، بقیه در مقابل او قدرتی
و همین نگاه بود به نظرم یوسف رو اینجوری تا اینجا رسون دیگه و تونست تحمل بکنه اون مصائب و مصیبت ها رو.
خیلی زیباست. خلاص هر چقدر آدم در ولایت الهی نسبت به یوسف ببینه، که حالا ایشالا تو سیر بحث جزئیات اینا رو که بگیم معلوم میشه چقدر عظیم است که اینا. حالا ما فعلا به صورت نگاه کلی داریم،
اجمالی داریم میگیم.
بعد علامه فرماید که ببینید این سوره چقدر زیبا با یه خواب آغاز میشه. تصور بکنید که اگر یک حالا مثلا فیلمی بخواد برای این ساخته بشه چقدر هنرمندانه. یک کودکی در حال خوابیده داره خواب میبینه. این کودک در حالی که داره خواب میبینه که اون قصه‌ای که برای او پیش آمده که شمس و قمر و 11 ستاره به او دارن سجده میکنن در خواب،
بله،
و این رو بعد بلند میشه از خواب، ببین تصویر این تو حالت خواب چقدر زیباست که کودکی 7 ساله داره خواب میبینه. 7 سالش بوده یوسف، تا 9 سال بعد اون 7 سال مشهوره، داره خواب میبینه، یک کودک پاکی که در سنین طفولیتی داره این خواب رو میبینه. بعد مادرش هم از دنیا رفته است، یک کودک بدون مادرم هست، آمده پیش پدر نبی الهی خودش که این خواب رو تعریف بکنه. بعد پیش این تصویر مسئله که آمده اونجایی که پناه و پشت خودش میبینه، آمده پیش پدرش که این خواب رو تعریف بکنه. پدر میفهمد که این خواب چه عظمتی است. حالا شما تو تفسیر آیش عرض خواهیم کرد، وقتی که اینو میبینه میگه این رو بر کسی دیگری بازگو نکن. اما با همون مطلبی که در هفته قبل در انتهای بس اون روایت ابو حمزه سومالی رو خوندیم، که وقتی اون شبی که اون واقع پیش آمد و خدا عتاب کرد به یعقوب که از این به بعد منتظر آزمایش های من نسبت به خودت و فرزندانت باش،
داخل پرانتز اون سائلی که اومد منزل یعقوب و اینها بی اعتنایی کردن و او دست خالی برگشت، خداوند گفت منتظر
اطلاعات من باش. و این همون شب خواب یوسف هم همون شب این خواب دیده شده. و این خواب یعقوب فهمید که این خواب با اون در حقیقت عتاب الهی و ابتلایی که خدا فرموده بود، این همین واقع است که در مورد یوسف میخواد پیش بیاد. حالا ببینید یعقوب یه نبی الهی است، میداند که باید بین بین فرزندانش حتما تساوی محبت رو رعایت کند، هرچند در دلش میداند که این فرزند جزو اولیاء خاص الهی خواهد شد و هست و این رشد براش هست، در دلش نمیتونه تفاوت نذاره در دل، اما در ظهور و بروزش چی هستش؟ مراقبه،
بله.
اما حالا که این حادثه پیش میاد، از اون ور عتاب الهی که منتظر باش، در فرزندانت میخوام تو رو مبتلا کنم، از اون طرف این خواب پیش میاد، معلوم میشه که این ابتلا نسبت به یوسف است. حالا ببینید این پدر چجوری تو اینجا گرفتار میشه که از این طرف میخواد ابراز نکنه،
خیلی سخت،
تفاوت نگذاره، از اون طرف هر لحظه منتظره که این یوسف رو از دست بده با عتاب الهی، چقدر سخته که اظهار نکنه.
خیلی.
لذا از زوایای رفتار یعقوب فرزندان فهمیدن که یوسف در نظر پدر عظمت بیشتری پیدا کرده،
عزیزتر شده،
دیگه نمیتونست بیش از این کتمان کند، منتظر یه واقعه بود نسبت به یوسف، لذا اجازه نمیداد اینو بیرون ببرن. از قبل کمالات یوسف، یک که کمالات مشهودی داشت، هم زیباییش هم سیرتش هم صورتش، هم سیرتن زیبا بود یوسف، هم صورتن زیبا بود یوسف، صورت و سیرت این هر کسی رو به مدح و ثنا وا می‌داشت،
دوست داشتنی بود،
دوست داشتنی بوده و هر کسی رو ناخودآگاه به در حد اون نگاه با تمام وجود و محبت وامی داشت. حالا اینم عرض بکنم خیلی عجیبه، نکاتی که وسط پرانتز بگم، تو این قصه حضرت یوسف از زیبایی این قصه این است، هر کسی تو این قصه ذکر شده، هر کسی تو این قصه ذکر شده
خب
نجات پیدا کرده.
یعنی چی؟
یعنی ببینید برادران یوسف با یوسف چه کردن، اما همه اینها در انتها نجات پیدا کردن. زلیخا با یوسف چه کرد؟ باز زلیخا هم نجات پیدا کرد. عزیز مصر هم نجات پیدا. تنها پادشاه و فرعونی که نجات پیدا کرد فرعونی بود که زمان یوسف بود و حاضر شد با یوسف در حقیقت بیاره خزانه دار و وزیر اقتصادش بکنه. یعنی تمام کسانی که با لذا اینجا
به نوعی با یوسف مرتبط بودن عاقبت به خیر
دادن. داستانی است که بر هیچ کسی عقاب وارد نشده. بر هیچ کسی در حقیقت عذاب الهی نازل نشده تو این داستان. این داستان سر تا سرش رابطه حبیب و محبوبه،
رحمت همه،
رحمت از همش. لذا ببینید این چقدر زیبا میکنه، همش عشق است و محبت است و رابطه عاطفی است. حتی اونجایی که اینا بد کردن به یوسف و برادران بد کرده، اون رو به چاه انداختن، می‌خواستن بکشنش. اینا هم نجات پیدا می‌کنن. خیلی عجیبه تو این قصه. زیبا از زیبایی‌های خاص این قصه این است که تو این قصه هیچ کسی عقاب نشده. عتاب شدن، عقاب نشدن. بر کسی در حقیقت عذابی نازل نه، حتی بر اون کسانی که بر یوسف انقدر سر او رو به زندان انداختن،
همه چی به خیر گذشت،
مورد شکنجه واقعش کردن یوسف رو.
آره.
اما این رحمت واسعی که یوسف داشت باعث شد اونام نجات، هر کسی محبت داشت به یوسف و هر کسی با او برخورد کرد نجات پیدا کرد، چه زندانیان تو زندان، چه کسی که به زندان انداخت او رو.
نکتهش چیه؟
عرض کردم یه بحثی رو یه باری عرض کردم که خیلی بحث جالب روایت دارد که هر کسی به ولی ما محبت داشته باشه، هر قدر محبت باعث نجاتش میشه. همونجور تون روایت میفرماید که وقتی که عزیز مصر یوسف رو خرید آورد خونه، گو اکرمی مسوا، چون اینو بچه دار نمیشدن. نقل است در روایت که عزیز مصر انین بود، اصلا قدرت در حقیقت ارتباط نداشت، لذا بچه دار نمیشدن. ولذا زلیخا سلام الله علیها هم پس از او که با یوسف ازدواج کرد، این هنو بانو بود. دقت که این
بله.
این نگاه اونجا دارد که تو اون روایت میفرماید که وقتی که آورد خونه گو اکرمی مسفا، این بعد بتونیم فرزند اسا انفعونا او نتخذه ولدا، یا اینکه ما این رو ولد خودمون فرزند خودمون قرار بدیم، هر دوی اینها قبول کردن و نجات پیدا کرد. هم عزیز مصر هم با اینکه زودتر از دنیا رفت، ولی با نجات و اسلام از دنیا رفت، با محبت یوسف از دنیا رفت. همین جریان عیناً در رابطه با موسی کلیم تکرار شده. وقتی از آب گرفت آسیا او را، به فرعون گفتش که اکرمی مسوا، این رو در حقیقت گرامی بداریم. اونا هم بچه دار نمی‌شدن. اونا هم بچه دار نمی‌شدن.
بله.
این رو گرامی بداریم و این رو فرزند خودمون خدا. او در حقیقت دارد در روایت، این در قرآن نیامد، این تیکش که گفت تو در حقیقت برای تو گرامی باشد، من نمی‌خوام. من تحمل می‌کنم، باشه برای تو، اما من
اگر اونم همراه می‌شد،
اگر اون هم اعتراض نمی‌کرد و همین مقدار اونم نجات پیدا می‌کرد. یعنی محبت انسان نسبت به ولی الهی، حتی اگر نشناسه که ولی الهیه، حتی اگر یک کودکی باشد. لذا در بیان شفاعت روایت خیلی زود، در بیان شفاعت خدای سبحان دارد روایت خیلی زود در علم الیقین مرحوم فیض کاشانی نقل شده، خیلی زیباست. میگه وقتی که شفاعت های مختلف محقق می شود، بعد میبینن هنوز عده‌ای مونده، بعد اونجا دارد به اینا خطاب میشه، شما آیا یه کار خوبی هم ندارید که مثلا بگردید شاید پیدا بشه؟ مثلا اون با میگه نداری، میگه آیا در حقیقت یه آدم خوبی در حقیقت شما رو نمیشناخته که شما کینه بهش نداشته باشید، به اون آدم خوب؟
در همین حد حتی
اسم، بعد در اسم یه آدم خوب رو شما نیست، حتی همین دار رابطه
عجیبه.
ببینید خیلی روایت زیباییست که همین مقدارها هم منتها اینجور نیستش که عتاب و نسبت عقاب نسبت به اعمال دیگرشون نشه، اما میگه همین مقدار اگر رابطه هم باقی مونده باشه، همین مقدار،
همین روزنه امیدی که نجاتت بده،
که بعد تطهیر میشه، عقاب هایی که تو برزخ میشه، تو مواقف قیامت میشه، او رو در حقیقت جزای اون اعمالش میشه، این ولی باقی میماند و این چون باقی ماند سبب نجاتش میشه،
وارد بهشتش میکنه.
ببینید با این نگاه ما اگر حواسمون باشه که محبت اولیاء الهی به خصوص این ایامی که اون سرشار از محبت به امام حسین علیه السلام و اهل بیت پیغمبر هست، اگر این محبت هر چقدر عظیم باشد و هر چقدر درونی تر باشد، هر چقدر عمیق تر بشود و به اطاعت منجر بشود، نجات و شفاعت قطعی تر و عظیم تر میشه. از دست ندیم این رابطه ها، فکر نکنیم که ثابت را ساده به دست اومده. اینها یه عمق 1400 ساله پشت این رابطه ها خوابیده، پشت این محبت ها.
خب خیلی خوب داشتن اینا. اینجا حضرت یوسف چون یک جاذبه ذاتی داشت و زیبا بود، همه نسبت بهش
محبت
و عاطفه،
گاهی از شدت محبت حسادت هم میکردن، چون میدیدن بالاخره این محبوبتر نسبت بقیه است، برادرها خودشون رو در عرض میدن، بلکه بالاتر بزرگتر از او میدیدن، چون همه برادرها بزرگتر از این بودن غیر بنیامین که بعد از او بوده.
بله.
احساس میکردن، حتی تو قرآن دارد که ما صاحب قوتیم، ما خلاصه دست و چیز پدرمون هستیم، ولی پدرمون در حقیقت نسبت به او
توجه ویژه داره.
حتی به طوری بود که اینقدر یعقوب از این واقعی که پیش آمده بود و جریانی که منتظر بود نسبت به یوسف پیش بیاد، با این خواب هم تشدید شده بود، اجازه نمیداد یوسف لحظه‌ای ازش جدا بشه. هر جا میرفت همراهش بود، هر چی اینها میخواستن باهاش برن بیرون که نقشه داشتن، تا اینقدر نشستن نقشه کشیدن تا یه بار یوسف رو از یعقوب جدا کنن. حالا ایشالا تو ذیل بیان بیشتر از این رو بیان خواهیم کرد. لذا ببینید قصه ولایت الهیه، تابلو این قصه هم یه خوابه. این خواب از اول قصه آغاز میشه، اگر کسی اهل نوشتار و نوشتن سناریو باشه، برای فیلمنامه باشه بخواد بنویسه، خیلی زیباست که این تابلویی که این
با خواب شروع میشه و این خواب تا آخرین روز یوسف سلام الله علیه.
آها، مثل نخ تسبیح.
نخ تسبیح است که نقش زمینه تمام عمر یوسفه. تمام وقایع دوران عمر یوسف پازل ها، قطعات پازل است که میخواین رو تکمیل کنن. جورچین میگن حالا فارسیش. بله. قطعات این جورچینه که اینو میخوان تکمیل کنن. یعنی یه خواب، یه تابلو است از ابتدا ایجاد شده تا آخر. لذا میگه وقتی که اون سجده محقق شد در اون بارگاهی که یوسف بود و اینا اومدن به مصر، میگه هازا تعویل رؤیای من قبل. یعنی برگشت میکنه دوباره، شما میگید نمیدونم چی که به اول فیلم.
آره، فلش بک به اصطلاح.
دوباره بزنه اول فیلم، برمیگرده به اول فیلم که آخر رو به اول متصل کنه. ببینید این نگاه هنرمندانه ای که خدای سبحان در این قصه کرده و سر تا سر قصه رو با یک خواب اولی همه رو تعریف کرده و تو همه اونها این دویده شده است و همه دارن قطعاتی از این رو جور میکنن. اونم ولایت الهی رو تو تمام قطعاش چیکار کرده؟ اشباع کرده با این نگاه که همه اسباب در مقابل بایستن، بعد این رو در بیاره نجات بده. نه ساده باشه که یه سبب باشه، نه همه اسباب، همه قدرت ها، همه امکانات در مقابل او بایستن و این اونجا گل بکنه و اونجا تازه همین را بکنه پله صعودش.
ته تهش یک سوره و یک قصه کاملا توحیدیه.
مرحوم علامه فرماید شاید جزو توحیدی ترین قصه های قرآن است و ولایت الهی رو بیشتر از همه جا آشکار میکنن. که تمام اون وقت یه تفاوت بازم یه مسئله دیگری در این سوره هستش. ببینید تو این سوره در اینی که یوسف سلام الله علیه با شرک و کفر در وقتی که بود در همون بارگاه به اصطلاح عزیز مصر، هنوزم عزیز نشده بود و اونجا بود، از همونجا شروع کرد با معارضه. اما اون نقطه مهم وجودی که یوسف رو در اینجا بارز میکند جهاد اکبر است، نه جهاد اصغر.
با نفسش در
مبارزه با نفس است و مبارزه با این مسائلی که ممکن از درون انسان برای انسان پیش بیاد، و
یعنی دعوت
زلیخا و اون مسائل زیبایی او که رهزن برای همه بود، نه فقط او بود بلکه اون مجلسی که زلیخا تشکیل داد و اون زنها در قرآن داره دستشون رو بریدن به جای نارنج، یادتون هست؟
بله، بله.
که اونجا دست رو بریدن که دست رو از نارنج تشخیص ندادن وقتی یوسف رو دیدن و جلوه جمالی او رو دیدن، همه اونها بعد به پنهانی از یوسف دعوت کردن و تقاضای رابطه کردن. ولی او نسبت به همه اینها روز به روز در حقیقت چی میشد؟ شدت حفظ شدیدتر میشد و برهان رب رو که تعبیر اوج وجودی به صلاح یوسف سلام الله علیه است که ولقد همه بها و همت بهی لولا ان رآ برهان ربه، که برهان رب که همون ولایت الهی است در وجود یوسف کاملا جلوگر و آشکار بود.
اون ولایت رو دید و اون باعث شد که
و اون ولایت رو حفظ میکرد، خودش رو تحت ولایت الهی قرار داده بود، لذا به مرتبه عصمت رسیده بود. و هیچ همون جایی که زلیخا در وقتی که داره در واقع دنبال او میکنه تا اون در قصری که ابوابشو بسته بود و وقتی این داشت فرار میکرد هر دری پس از دری باز میشد تا به آخرین در که میرسه که تا باز میشه میبینه عزیز مصر جلوی در ایستاده و پیراهن یوسف چاک خورده. خلاصه اونجا و اونجا زلیخا میگه که چی؟ میگه این قصد ببینید تمام اسباب هست، قدرت دست اونهاست. زلیخا یه شخصیت ممدوح، سنش هم فاصلش خیلی زیاد نیست با یوسف، مطلوب زیباست و همه اینا در معشوقه عزیز مصر است که حرف او حجیت دارد برای عزیز مصر.
همه چی کنار هم چیده شده همه.
و بعد هم اتهام میزنه که جزای اون کسی که به اهل تو سو نظر سو داشته باشد چیه؟ ببینید چقدر یک دفعه همه اسباب علیه شیده میشود. بعد عزیز مصر بگه من به تو خوبی کردم، این همه محبت کردم، این جزای فعل من است. بعد اونجا کودکی به زبان بیاد که بگه این کودک شهادت میده که کاره، یا اونجا که کودک وقتی شهادت داد که اگر این لباسش از پشت چاک خورده باشد، اگر از جلو که حالا بشه، حالا بعدا در قصه بی تمام اسباب جمع برای اتهام به یوسف، تمام در حقیقت وسائل آماده است برای اینکه محکوم باشد. اما همونجا یک دفعه خدای سبحان یه سببی رو آشکار میکنه غیر قابل وصف. این ولایت الهیه که هیچگاه کسی که ولایتش رو دست خدا داده باشه بنبست نداره تو زندگی.
و ما نمیدونیم اگر فشار اون شرایط روی ما باشه، مثلا حین فرار با هر قدمش ممکنه برگردیم و بلغزیم، ان النفس لاماره
ما اصلا تصویر نداریم که اون چقدر زیبا کرده بود جا رو و خودش رو و آماده کرده بود و همه درها رو هم 7 در رو بسته بود تا اینکه هیچ کسی امکان ورود نداشته باشه و اگر عزیز مصر هم آمد تو نیامد، انتهای آخرین در که باز شد او عزیز مصر آشکار شد و یعنی کسی امکان داخل شدن نداشت. یعنی کاملا محیط آماده بود که هیچ کسی مطلع نشه و اینجور در حقیقت اون زن شیفته و واله باشد و اظهار تو قصه های قرآن نظیر این شیفتگی و بیان این شیفتگی غیر از سوره یوسف اینجور زیبا نشده. لذا یه سوره ایست که اوج در حقیقت محبت رو نسبت به یعقوب و یوسف به هم دیگه و از این طرف زلیخا نسبت به یوسف، یعنی هم پدر و پسری که میداند. حالا بحث است در این که آیا اگر محبت یعقوب به یوسف سلام الله علیه ما بود، آیا از این باب بوده که یوسف نبی بوده که ولی یعقوب بوده یا نه، ولایت داشته بر یعقوب یا نه وقتی که به نبوت میرسیده؟ بله. آیا ولایت داشته بر یعقوب یا نه؟ بعضی از روایات از باب همون سجده که مطرح میشود نشون میده که گریه های یعقوب فقط گریه بر فرزند نبوده، گریه بر ولی خودش بوده. هرچند یه روایت هستش که میفرماد نه یعقوب، اما اون روایت دیگه هم هست که نشون میده یا ازش استظهار میشه یا از این آیه که نشون میده که گریه ها یک ولی بر ولی دیگری بوده، یک حبیب الهی بر حبیب الهی دیگری،
تمامش عشق و احساس و عاطفه،
سرشار از عاطفه است. این سوره ان شاء الله وارد سوره که بشیم میبینیم که چقدر نگاه توحیدی، اونم عاشقانه، اونم با نگاه چه محبت خدا به یوسف که دیگه این اوج محبت است، چه نگاه عاشقانه یوسف به خدا که در اوج همه این مشکلات و بنبست ها توجهش فقط و فقط به محبوبش که خدا بوده و غیر از این نبوده و چیزی از غیر از اون که در آخر سوره اوج توحید وقتی که در مراحل کمالی وجودی یوسف محقق میشه رو میکند به خدا بعد از اینکه اینا سجده میکنن، اونجا در حقیقت اوج توحید رو آشکار میکند، دیوانه کننده میشه اون آیات آخری که در نگاه توحیدی و محبت آمیز عاشقانه یوسف با خدا وارد این مسئله میشه. انشالله در محضرش خواهیم بود.
انشالله پس حالا کار داریم با حضرت یوسف. انشالله
ما این سوره رو به عنوان یک از سوره های زیبایی که در محضرش هرچی باشیم انشالله میتونه حالت شوق و محبت رو در ما شدیدتر بکنه و رابطه با خدا و ولایت الهی رو تو ما انشالله قوی تر بکنه.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم انشاءالله. بعد از تلاوت قرآن که انشاءالله تلاوتمون توأم با تدبر باشه برمیگردیم، همراه شما خواهیم بود و در کنار شما و انشاءالله اشاره قرآنی رو حاجای عابدینی عزیز بفرمایند و حسن ختام فرمایشاتشون رو بشنویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم همچنان با سمت خدا مهمان لحظات و دقایق شما هستیم اشاره قرآنی امروز رو حاج عابدینی عزیز بفرمایند و انشالله حسن ختام فرمایشاتشون رو درباره حضرت یوسف علیه السلام امروز بشنویم
بسم الله الرحمن الرحیم در خدمت صفحه 135 که بودیم این قسمت رو انشالله توجه بهش بکنیم آیه میفرماید و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظتن حتی اذا جا احدکم الموت توفت و رسولنا و هم لا یفرتون میگه خدا قاهره فوق عباده قاهریت مطلقه و یرسل علیکم حفظتن ملائکه حافظ شما که بقای شما به وجود اونهاست یعنی وقتی شما باقید وجود دارید به ارسال و ملائکه و بودن اونها شما باقید یرسل علیکم حفظتن حتی اذا جا احدکم الموت وقتی وقت مرگتون میرسه همون ملائکه حافظ شما میشن متوفی شما
میان جلوتون رو میگیرن
همونها یعنی اونی که تا به حال حافظ بوده این یه تفسیری است که از این آیه شده که همون ملائکه حافظ همون ملائکه در حقیقت قابضن که قبض میکنن روح تو رو این همینی است که همه عالم در مقابل میسته خدا همونجا رو فرج قرار میده ببینید اون طرفشه این طرفشه همون چیزی که سبب حیات و بقای منه همون سبب موت منم میشود
عجیبه
چقدر این ازداد تحت قاهریت او یه حقیقته هو القاهر فوق عباده چون اون قاهر است این گونه است ماها نمیتونیم
برای اون براش فرقی نداره
اون هو القاهر است وقتی هو القاهر است او در حقیقت سلطش تام است قهر مطلق است نسبت به همه اسباب تحت او مقهورند هیچ کسی بر واسه انانیتی تحت او نداره که بگه منم
و تو قصه انبیا که از ابتدا خدمتتون بودیم کاملا مشهوده
این همون ولایت الهیه هو القاهر فوق عباده این ولایت الهی که اون رسولی که حافظن حتی اذا جا احدکم الموت توفت و رسولنا و هم لا یفرتون هیچ کوتاهی هم ندارن چون قاهر اوست نه تحت امره بعد دنباله آیه هم تو آیه بعد میفهمه هو اسرع الحاسبین دنبالش که واسه من دیگه نخوندم خدا سریعترین حسابرسه شما بالاترین حسابرسی ها و سریعترین حسابرسی ها رو حساب کنید خدا اسرع الحاسبین است اسرع الحاسبین این است که از لحظه‌ای که عمل آغاز می‌شود جزا محقق است، نه بعدش، نه پایان عمل. هیچ در حقیقت جزایی تو عالم دنیا اینگونه نیست که از لحظه آغاز، همون لحظه آغاز لحظه جزا باشد. اقلا یه لحظه تفاوت میخواد تا این بتونه این انجام شد جزا بده. خدا اسرع الحاسبین است. اینقدر ولی ما نسیه میبینیم، ما بهشت و جهنم رو در آینده پس از وفات
او حالا تا برسیم
اما فرمود هو اسرع الحاسبین، نقدترین جزا، سریعترین جزا و حسابرسی از جان. لذا تا عمل شروع میشود تو جان ما اثرش آشکار میشود، به سرعت در وجود ما تحقق پیدا میکنه و اثرش آشکار. این اسرع الحاسبین است. انشاءالله باور به اینها
ان شاء الله
نمیدونم فرصتی هست چه شروع کنیم.
بله فرصت داریم، یه چند دقیقه منتها و ان شاء الله بعدش باید دعا بکنیم، شاید کمتر از 4 دقیقه فرصت
خب
داشته باشیم.
در این سوره به اصطلاح شریفی که ما در محضرش هستیم، آیات این سوره کاملا در مورد حضرت یوسف است که غیر از چند تا آیه که عمومیت پیدا میکنه، ولی اون هم یکی از مصادیقش همین هاست. اولین آیه‌ای که آغاز مبحث یوسف سلام الله علیه این است که بسم الله الرحمن الرحیم الله. البته آیه سوم ظاهرا حساب میشه، ولی چون جزء خلاصه آیات اولی است که در رابطه با حضرت یوسف است، اگر من ببینم که آیه سوم، بله آیه سوم حساب میشه که نحنو نقص علیک احسن القصص به ما اوحینا الیک هاذ القرآن. روح آدم شاد میشه. مردم در زمان پیغمبر عادت داشتند که قصه ها سرگرمشون میکرد، همچنان که امروز فیلم ها سرگرم میکنه.
فضای مجازی اونا هم قصه ها بود و حکایت ها.
لذا اگر قرآن میخواد اینا رو جذب کنه، از کجا آغاز کنه که اینها جذب بشن،
براشون جذابیت داشته باشه،
که اینها بطلبن طلب وجود قصه. اگر اونها قصه های روم و ایران رو میخوندن در اون دوره ها، دارد قصه های روم و ایران رو میخوندن. اگر قصه های روم و ایران رو میخوندن که افسانه بود،
براشون جذاب و جالب بود،
افسانه های این گونه بود. خدا قصه های واقعی جذاب نقل میکند که جذابیتش هم از او بیشتر از هم واقعی است، حق است و حقیقت است. هیچ چیزی بطلان توش راه نداره، افسانه در او راه ندارد، همه چیش واقعی است، اما زیباترین است.
هم زیباترینه هم پرنکته ترینه که برای زندگیشون لازم دارن.
تمام در حقیقت وجود اینها رو جذب میکرد. لذا الفاظش زیباست. حالا بعضی از الفاظش اگر بشه تو زین ریلی قصه، چقدر این الفاظ ادبی که به کار رفته برای اون
جذابی میکنه خود.
یعنی تو الفاظش، تو معناش، تو تمام در واقع شخصیتی که در اینجا محور است، شخصیتی که محور است، یک کریم که یوسف کریم است، یوسف صدیق است، شخصیت محوری. خدایی که اینو نازل کرده کریم است، قرآنی که این درش نازل شده اون در حقیقت کرامه، برای رو اونها همراهی میکنن و کریمه. تمام در حقیقت رابطه ها کریمانه است تو این سوره، تو این به اصطلاح رابطه قصه. خب این قصه تأثیر گذاریش تو جانهایی که دنبالی قصه بودن کاملا تفاوت میکنه با قصه های افسانه ای. این احساس میکنه که این گم شده شه تو قصه هم.
بله.
یعنی ما اگر امروز هم حواسون باشه که قدرت پیدا بکنیم، اونی رو که نیاز مردم است از اونجا آغاز کنیم، در اونجا نگرش رو نداریم. با قصه آغاز کرده، اما تو قصه نگرش رو نداشته، عبورشون رو تا ولایت الهی. با قصه بردین رو تا ولایت الهی، تمام مراحل کمال رو تو این قصه سیرش رو با چی گفته. لذا احسن القصص است. قصص غیر از قصص است، قصص جمع قصه است.
بله.
اما قصص نوع بیان است، روش است، این بهترین بیان است.
آها، بهترین فرمی که میتونه
شیوه و فرم بیان است. دقت بکنید.
بله.
نمیخواد بگه قصه حضرت یوسف بهترین قصه است، میشد احسن القصص. میگه احسن القصص است، بالاترین و زیباترین روش بیان رو توش به کار گرفته. چون خدای سبحان شخصیت هایی رو که در حقیقت اون تفاضل شخصیت هاش اون قصه ها رو احسن و غیر احسن میکند. چون یوسف درست از انبیاء و رسول بزرگ است، اما در این حال ما رسول اولوالعزم داریم، شخصیت اونها عظیمتر از یوسف است. نمیشد بگه اون احسن القصص است مال یوسف، چون قصه یوسف دقت میکنید اگر میخواست احسن القصص باشد باید شخصیت محوریش هم بالاترین باشد،
بهترین قصه اگه قرار بشه.
اگر باشه باز همه چیش با هم باید قصه باشه، نمیتونه مثل ما که بگیم قصه رو ما میگه روش گفتنش بهترین است،
بهترین اسلوب، بهترین شیوه،
بهترین اسلوب و شیوه و بیان رو به کار برده، که این میشه احسن القصص.
بله.
این در حقیقت تو بیان بهترین بیان رو به کار برده در بیان این که نحنو نقص علیک احسن القصص به ما اوحینا الیک هذا القرآن، این قرآن اینو آورده، و این کنت من قبله لمن الغافلی، تو اینو قبلا نمیدونستی نسبت به این به پیغمبر خطاب میکنن، اینو ما برای تو گفتیم. و اینا چون میخواستن بگن که پیغمبر معارفش رو از یک عجمی میگیرد که او برای او میگوید و اینها رو میاد اینجا میگه، از خودش نیست و از جای دیگری نیست، اینجا آیه میفرماد و این کنت من قبله لمن الغافلی،
تو که نمیدونستی،
تو نمیدونستی. آیات قبلم دارد که این قرآن عربی مبین است، یعنی عجمی در این دخیل نیست که بخوان نسبت به او بدن. این تابلوی بحث است و بعد با اون تابلوی رؤیایی که برای یوسف سلام الله علیه پیش میاد و انشالله
خیلی زیبا باشه،
بحث زیبا و دیدنی و رؤیایی واقعا و عاشقانه حضرت یوسف رو انشالله پی میگیریم تا بلکه ما هم ذره از اینها در وجودمون تاثیر بگذاره.
آقا خیلی ممنون، متشکرم. بی صبرانه مشتاقیم که انشاءالله قصه حضرت یوسف رو قدم به قدم با همراهی عزیزای دلم، بیننده های خوبمون و شنونده های نازنینمون پیگیری بکنیم. حاضر بدین باید خداحافظی بکنیم. حیفم اومد بعد از این ایام اربعین تشکر نکنم از همه عراقی های عزیز، همه اونهایی که با دل و جان تمام زندگیشون رو وقف زائرین سید و شهدا علیه السلام کردن و سهم بسیار بزرگی در شکوه اربعین امسال داشتن. تشکر میکنم از همه موکب های ایرانی که اون هم صادقانه و خالصانه خدمت کردن به زائران، چه موکب‌های مرزی، چه موکب‌هایی که در طریق نجف کربلا بودن، چه موکب‌هایی که در کربلا و نجف مستقر بودن. تشکر میکنم از فرد مردم عزیزمون که با حضورشون بر شکوه این راهپیمایی عظیم افزودند.
یه سنت عظیمی است که بی سابقه بوده و این بی سابقه بودنش معلوم میشه تحت ولایت الهی داره رشد میکنه. بی سابقه ترین هنریست که خدای سبحان به صورت یه صحنه سینمایی آشکار تو این صحنه زمین بین نجف و کربلا و حله و تمام صحنه عراق مهاجر و انصار این گونه زیبا جمع‌آوری کرده و این ایثارها فداکاری‌ها، باور بکنید که اینها همه اون چیزی است که کمالش در دوره ظهور محقق میشه. انشالله
خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از دوستان عزیزمون. بهترین ها رو بر همه شما آرزو میکنم تا فردا و تا سلامی دوباره. خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. سلام میکنیم و دلهامون رو راهی مدینه النبی میکنیم و سلام میکنیم به رسول اعظم پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی. تا فردا و تا سلامی دوباره، متشکرم از شما.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.